بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فعل در رابطه با پیشگیری از جرم بود. دلایل زیادی از آیات قرآن ذکر شد برای اینکه اثبات کنیم که پیشگیری از جرم لازم است و اعانه بر اسم حرام است. مباحثی رو مطرح کردیم در مباحث گذشته که دلالت میکرد بر این که اعانه بر اسم حرامه. معناش این است که اگر کسی به طور مستقیم گناهی انجام بده، خب این معلومه که گناه رو انجام داده و اعانه بر اسم اگر کمک کند به کسی که گناه می کند در رابطه با اون گناه کمکش بکنه و اعانه بر اون گناه انجام بده، این هم گناهکاره. اینطور نیست که فقط گناهکار کسی است که اون اسم رو انجام میده، بلکه کسانی دیگری که زمینه اون گناه رو فراهم میکنند و اعانه بر اسم میکنند، اونها هم گناهکارند. و نکته مهمش برای جامعه ما این است که هم مردم و هم دولت وظیفه دارد که جلوی اسم رو بگیره، جلوی گناه رو بگیره. این وظیفه وظیفه دولت به تنهایی نیست، مردم هم وظیفه دارند که جلوی گناه رو بگیرند، دولت هم وظیفه داره که جلوی گناه رو بگیره. که در خارج در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی گناه تحقق پیدا نکنه. بعد از اثبات اینکه اعانه بر اسم حرام است و پیشگیری از جرم لازم است، نتیجهش این میشه که پس بنابراین وظیفه دولت و وظیفه مردم این است که جلوی گناه رو بگیرند. نباید بگذاریم گناه در حکومت اسلامی تحقق پیدا کنه. نکته دیگری که در اینجا مطرح شد از مباحث گذشته معلوم شد که این است که ما یکی از جهاتی که برای مسئله پیشگیری از جرم مطرح کردیم و مطرح خواهیم کرد این است که دفع المنکر واجب است. دفع منکر واجبه، یه چیزی که منکر است و حرام است ما باید او رو دفع کنیم و نگذاریم که در خارج محقق بشه. لذا مناسب است که استدلال کنیم به آیه شریفه در سوره آل عمران آیه 104، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب این آیه رو شما بهتر میدانید و بحث‌هاش رو شاید کرده باشید. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. یدعون الی الخیر معناش چیه؟ معناش این است که شما مردم رو به طرف خوبی ها بخوانید، دعا کنید، خواستتون این باشه که مردم کار خیر انجام بدن. و یأمرون بالمعروف، امر به معروف بکنید، و ینهون عن المنکر، از منکر نهی بکنید. و اولئک هم المفلحون. اگر میخواید رستگار بشید، در این جامعه موفق بشید و سعادتمند بشید، راهش این است که این مردم رو به خیر و سعادت بخوانید و امر به معروف رو انجام بدید و نهی از منکر رو هم انجام بدید. حالا در اینجا یه بحثی مطرحه که آیا این آیه شریفه دلالت بر رفع المنکر دارد یا دلالت بر دفع المنکر هم دارد. یه موقعی منکری در خارج واقع شده، در حال واقع شدن است، شما باهاش مبارزه میکنید، میگید چرا دارید دزدی میکنید؟ داره دزدی میکنه، شما نهیش میکنید. این رو بهش میگیم چی؟ میگیم رفع المنکر. یعنی منکری واقع شده، شما از ادامه اون منکر جلوگیری میکنید. یه موقعی است که نه، منکر واقع نشده ولی مقدماتش رو داره فراهم میکنه که دزدی رو انجام بده. خب این مقدماتی که انجام میده معلومه که این داره میخواد دزدی بکنه، شما دفع المنکر میکنید، یعنی جلوش رو میگیرید که این دزدی رو انجام نده. حالا در اینجا برای اینکه اهمیت این بحث برای شما روشن بشه، مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و مانند مرحوم امام و شاگردان این بزرگواران عده‌ای آمدن فرمودن دفع منکر واجبون، دفع المنکر رو واجب دانستن. یعنی قبل از این که یک حرام در خارج محقق بشه، جرم هنوز محقق نشده، شما میایید جلوشو میگیرید، نمیگذارید محقق بشه. این میشه دفع المنکر. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام و تابعین این دو بزرگوار نظرشون اینه که دفع المنکر واجبون کرفعه، همونطور که رفع منکر واجب است، دفع منکر هم واجب است. اما در مقابل دسته ای از علما مثل مرحوم محقق داماد و مثل محقق سبزواری و مثل محقق خویی اعلی الله مقامهم الشریف قائلند که دفع منکر واجب نیست و رفع منکر واجبه، ولی دفع منکر واجب نیست. پس شما در مقابل این دو دیدگاه که طرفداران قویی داره، یک دیدگاه این که دفع المنکر کرفعهی واجبون و یک دیدگاه این است که رفع المنکر واجبون ولی دفع منکر واجب نیست. خب این دو نظریه‌ای که در اینجا وجود داره طبعا دلائلی برای مدعای خودشون دارند، هم مرحوم امام و مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامهما دلائلی دارند که دفع المنکر واجب کرفعه، و هم مثل مرحوم محقق خویی و مرحوم سبزواری و محقق داماد و دسته‌ای که دفع المنکر رو واجب نمی‌دانند، اینها نظرشون این است که دفع منکر واجب نیست. اینها هم دلایلی دارند. شما شخصیت‌های فاضل ملای قریب الاجتهاد هستید، میخواید این دو نظریه رو کاملا بررسی کنید، ببینید که نظریه مرحوم محقق خویی و سبزواری و دیگران درسته که میفرمایند دفع منکر واجب نیست، و آیا نظریه مرحوم امام و مرحوم شیخ انصاری درسته که میفرمایند دفع المنکر واجب کرفعه. برای بررسی این دو نظریه لازم است دلایل این دو نظریه رو ما ذکر بکنیم. برای بررسی دلایل ابتداءً عرض می‌کنیم که روایاتی که در این باب وارد شده با هم تعارض دارند، یعنی از یک دسته روایات استفاده میشه که دفع منکر واجبه و از یک دسته روایات استفاده میشه دفع منکر واجب نیست. حالا ما این دو دسته از روایات رو باید برای شما بخونیم، صحبت کنیم، بحث کنیم، ببینیم که این دو جور روایت که در مقابل هم هستند رو چگونه باید معنا کرد، چگونه باید حمل کرد. خب طبعاً مرحوم امام به یه دست روایات تمسک میکنن، مرحوم محقق خویی هم به یک دست از روایات تمسک میکنن، این آقایون میگن دفع منکر واجب نیست، اون آقایون میگن دفع منکر واجبه. این داستان بالاخره باید در بارش تحقیق بشه. اون کسانی که مثل محقق خویی می‌فرمایند بر این که دفع منکر واجب نیست، اضافه بر این که می‌فرمایند دلائلی نداریم که دفع منکر واجب باشه، میگن دلائلی داریم که دفع منکر واجب نیست. من جمله یک روایتی است که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم و امامی و ثقه است، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است، اون هم امامی و ثقه است، عن ابن ابی عمیر که ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، عن ابن عزینه که ایشون هم امامی و ثقه است، قال کتبت الی ابی عبدالله. مکاتبه ایست که انجام شده با امام صادق علیه الصلاه و السلام. کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر والخنازیر، قال لا بأس. در مکاتبه سائل سؤال میکنه از امام صادق علیه الصلاه و السلام که اسأله عن الرجل، سؤال از یک مردی است که اجاره میدهد کشتیش رو، سفینته و دابته و دابش رو اجاره میده، ممن یحمل فیها او علیها، به کسی که حمل میکند. فیها یعنی چی؟ یعنی در اون سفینه، تو کشتی چی رو میخواد حمل کنه؟ او علیها، فیها مربوط به سفینه، در سفینه، در کشتی، و علیها به دابه، روی دابه چی رو میخواد حمل کنه؟ الخمر و الخنازیر، خمر و خنازیر رو. قال لا بأس. امام صادق علیه السلام می فرمایند لا بأس، اشکالی نداره. یه نکته ای رو اشاره کنم در اینجا که در ذهن مبارکتون باشه، و اون این است که اصولا شما وقتی پهلوی یه شخصی می آیید، صحبتی با هم می کنید، در صحبتهای معمولی، اونم در اون زمان که موبایل نبوده، ضبط صوت نبوده، وسائل فضای مجازی الان نبوده، گاهی حرف دلشون رو به شما می زدند. خب زمان اختناق، زمان حکومت جور، وقتی می اومدن پلو امام صحبت می کردن، شیعیان خالص، امام اون حرفی که باید بزنن واقعیت رو بیان می کردن، چون کسی نبود دیگه حالا دو نفری با هم هستن، با هم صحبت میکردن. شما الان با من هم که میخواید صحبت بکنید، من و شما با هم حرفمونو میزنیم، خیلی مراعات نمی کنیم. اما اگر بگن یه چیزی رو بنویسید امضا کنید، بنویسید امضا کنید، مکاتبه بشه، یه مقدار فرق میکنه. حکومت حکومت جوره، این نامه ممکنه دست افراد دیگری بیفته، افراد دیگری این مکاتبه رو ببینند و باعث این بشه که این شخص رو اعدامش کنن. چون وقتی که یک مطلبی رو تقیه باید کرد، در مکاتبه اگر بنویسن ممکنه اون طرف رو بگیرن، زجرش بدن، اعدامش کنن، زندانش کنن، مشکلاتی براش به وجود بیاد. اون کسی که نامه نوشته با اون برخورد بکنن که تو چرا یه همچین نامه ای نوشتی. در مجموع مکاتبات در روایات، اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشید، مکاتباتی که در روایات وجود داره اعتبارش یک کمی کمتره. چرا؟ به جهت این که مکاتبات احتمال تقیه درش وجود داره، یعنی یه چیزی رو شما بخواید بنویسید امضا کنید بدید دست یک کسی که اون بره، ممکنه نشونه یه عده‌ای دیگه بخواد بده و به دست حکومت برسه، به دست نیروهای امنیتی برسه، ممکنه مشکلاتی هم برای نویسنده به وجود بیاد، هم برای کسی که اون نامه رو داره میبره. اگر نظرتون باشه، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف که اطلاعیه میدادن بر علیه شاه، کسی که اون نامه دستش بود میگرفتن و مجازاتش میکردن، گاهی میکشتن، گاهی اعدام میکردن، که نامه امام رو از نجف آورده بود ایران پخش کنه. لذا مکاتبات خیلی احتمال تقیه درش وجود داره. این روایتی که خب همین احتمال در حضور کمتره. من شما رو میشناسم، با شما ارتباط دارم، میشناسم شما چجور شخصیتی هستید، گاهی حرفامو به شما میزنم، مطالبم رو میگم. اما اگر بگید بنویس، الان خیلی از مسئولین کارهایی که انجام آن بدن نمی نویسن، حاضر نیستن بنویسن، ولی تلفنی میگن، میگن مثلا این کار رو انجام بدید، ولی حاضر نیستن بنویسن. بله اشکالی نداره، ما نمیخوایم بگیم در مقام لفظ تقیه نیست. یه نفر اونجا نشسته، یه نفر سومی اونجا نشسته که اون جاسوسه، در اونجا تقیه است، مسلم تقیه است. بله، روایت هایی که مکاتبه هم نیست ممکنه تقیه باشه، ولی میخوام عرض کنم درصده، تو درصد اگر محاسبه بفرمایید، درصد مکاتبات اصولا بیشتر احتمال تقیه درش میره. نمیخوایم بگیم همه مکاتبات تقیه است، نه، اینو نمیگیم، ولی درصد تقیه در مکاتبات بیشتر از غیر مکاتبات. این یه نکته ایست که در ذهنتون باشه که مکاتبات یه همچین وضعی رو داره، نه اینکه حالا هر مکاتبه ای تقیه است، نه اینطور نیست. اگر دیدید که فرض کنید که یک نظریه ایست، یه مکاتبه ایست که با اهل سنت موافقه و به صورت مکاتبه هم هست، این دو تا قرینه میشه، یکی این که مکاتبه است، یکی این که اهل سنت هم همین نظریه دارن. اینجا احتمال بدیم که امام برای حفظ جان اون شخصی که این نامه رو میبره آمده تقیه کرده باشه. خب این یک روایت. شما از این روایت خیلی روشن سائل سوال میکنه، کشتی رو میخواد اجاره بده به کسی که خمر رو حمل میکنه. شما یا خنزیر رو حمل میکنه؟ حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد لا بأس، اشکالی نداره. سند روایت هم درسته، یعنی سندی است که هیچ اشکال سندی به این روایت نیست. خب شما این روایت رو چگونه جواب میدید؟ چیکارش کنیم این روایت رو؟ جواب اول این روایت این است که این روایت معارض داره، یعنی روایاتی داریم که معارض با این روایته. احمد ابن محمد که احمد ابن محمد عیسای اشعری است، امامی و ثقه است، ان محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل ابن بزی اونم امامی و ثقه است، ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان اون هم امامی و ثقه است، ان ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان اون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، ان عبد المؤمن که این البته محمل، ان صابر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام اجره. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید بر این که کسی سوال میکنه از کسی که اجاره میده خانش رو که در او خمر فروخته می شود، قال حرامون اجرو، اجرش حرامه، اجرتش حرامه. خب این روایت در مقابل اون روایت که لا بأسه، این می فرماد اشکال داره، اجرتی که می گیری حرامه چون درش خمر فروش میره. بله بله، این روایت در تهذیب هست، جلد ششم صفحه 372 که این روایت رو ذکر کرده مرحوم شیخ در تهذیب. با توجه به این که اون روایت قبلی مکاتبه بود و احتمال تقیه در مکاتبات بیشتره و ابو حنیفه که در اون زمان قدرتی داشته در مقابل امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه نظرش این است که این اشکالی نداره، لذا احتمال تقیه در اون روایت تقویت شد به دو جهت: یک، به خاطر اینکه مکاتبه است، دو، به خاطر اینکه نظر ابو حنیفه در اینجا حکومت موافق با ابو حنیفه بود و مخالف با امام صادق علیه السلام. در اینجا امام صادق یه مکاتبه داره بیان میکنه، در این مکاتبه احتمال تقیه وجود داره که امام صادق در اینجا تقیه کرده باشه. صاحب ریاض، سید علی طباطبایی صاحب ریاض میفرماید کونه مکاتبتن محتملتن للتقیه عن رأی ابی حنیفه. اون روایت مکاتبه است اولا، ثانیا موافق با رأی ابی حنیفه است، و به این جهت احتمال تقیه در اون روایت اول زیاده. خب، پس سه جهت در اینجا پیدا شد: یک، مکاتبه بودن، دو، موافق رأی ابی حنیفه بودن، سه، معارض داشتن. بس به این سه جهت ما به اون روایت اول نمیتونیم اعتماد کنیم. در صورتی که فرمایش شما درسته، در صورتی که مکاتبه نبود، احتمال تقیی موافق با رأی ابی حنیفه نبود.
از نظر اثبات سندیت اگر تو توان باشد، نوبت میرسد به ترجیح جلالی هر دامشتر دلالتن ترجیح داشت مقدم بشود. اینجا از نظر سندی چون معارضه هر اقرار این است که سندیت و دلیلیت داشته باشد، اما اینجا سند یک روایت ضعیف و غیر ثابت، اون یک ثابت و صحیح، خب اینا با هم نمیتوانند معارضه بکنند. نوبت معارضه دلالتن.
ببینید، شما از در مقام اجتهاد وقتی میخواید فتوا بدید، باید در مجموع از این روایت اطمینان پیدا کنید. من از شما سوال میکنم، با توجه به این عرایضی که ما کردیم، شما حاضرید فتوا بدید به اون روایت اول؟ میتونید فتوا بدید؟ با اطمینان خاطر فتوا میدی؟ با این همه روایاتی که ما قبلا برای شما خوندیم که قارسها، خدا لعنت کرده رسول الله، قارسها، حارسها، نگهبان اون باغ رو لعنت کرد، این همه روایات، یه دونه روایت که نیست که، خیلی از روایات داریم ما، این همه روایت ما داریم، بعد شما این یه دونه روایت رو میایید بهش فتوا میدید؟ با اینکه موافق رأی ابی حنیفه است، با اینکه مکاتبه است، با اینکه شاید بشه حمل کرد بر اون صورتی که یقین بر این نداره، یه کسی است که فرض کنید بر اینکه کشتیش در دریاست و این کشتی رو به همه اجاره میده، همه مردم میان ازش اجاره میکنن، یه دونه کشتی هم نیست، هزاران کشتیه، همه کشتی دارن، قایق دارن، به همه اجاره میدن. شما که این کشتی و قایق رو دارید، منحصر به فرد نیستید که بگید اگر من اجاره ندم، این خمرش رو نمیتونه انتقال بده. این حالت وجود نداره، انحصار وجود نداره. کشتی زیاده، دابه زیاده، مردم هم زیاده، همه هم میتونن این کار رو انجام بدن. شما با این کارتون اگر کشتی رو اجاره ندید دفع المنکر میشه یا نمیشه؟ نمیشه. دفع المنکر نمیشه. مثل اینکه 100 تا مغازه انگور فروشیه، شما انگور نفروشی، اونا همه میفروشن. میدونم میفروشن. نفروختن من هیچ تأثیری نداره. پس بنابراین با توجه به این احتمالاتی که وجود داره، من فکر میکنم که سخته به اون روایت آدم بیاد فتوا بده و مخالف با احتیاطم هست که انسان بیاد بگه بله اجاره بدید برای فساد و برای فسق و فجور و فلان و اینها، کشتی تو اجاره بده و دابت رو اجاره بده. لذا در مجموع بله 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 دفع المنکر نمیشه. ما در جایی میگیم دفع، بله درسته، ولی اون برنامه ما و نظری که ما راجع به دفع المنکر داریم صدقش در جایی است که کار شما سبب دفع منکر بشه. جلوی منکر رو بگیر، شما جلوی منکر رو میتونید بگیرید، اونجا باید بگیرید. یه موقع شما نمیتونید جلوی منکر رو بگیرید. الان فرض کنید زنهای بیهجابی که تو خیابونها هستن، شما میرسید یه نهی از منکر میکنید ولی میبینید فایده ای نداره، نمیتونید دفع منکر بکنید، راهی ندارید برای دفع منکرش. اینجا واجبه یا واجب نیست؟ معلوم نیست واجب باشه. در همه جا، جایی که احتمال تأثیر نمیدید، جایی که دفع منکر تحقق پیدا نمیکنه، گاهی باعث لوس شدن مثلا شخص میشه، آبروش در خطره، اینا معلوم نیست واجب باشه. ما در صورتی میگیم واجبه که شما میتونید دفع بکنید منکر رو، جلوی منکر رو بگیرید. اگر میتونید جلوی منکر رو بگیرید باید بگیرید. اما اگر نمیتونید جلوی منکر رو بگیرید ولی میتونید یه دادی بزنید، یه فریادی بزنید، آیا واجبه یا واجب نیست اون یه بحث دیگری. حالا در هر صورت کمک کننده نباید باشیم، بله، ولی در جایی که بتونید دفع منکر بکنید. ببینید حالا مسائل مهم رو مرحوم آقای خویی، محقق خویی هم قبول داره، در جاهایی که مثل قتل و اینها باشه ایشون هم قبول داره، میگه دفع منکر واجبه. ببینید در هر صورت شما دفع المنکر یعنی این که منکر رو جلوشو بگیرید که انجام بشه. یه موقع اینو میگید من نمیتونم، من قدرت اینو ندارم که دفع المنکر بکنم، ولی میتونم به این آقا نفروشم، ولی دفع منکر نمیتونم بکنم. اون یه بحث جدایی میشه که آیا در اونجا واجبه یا واجب نیست. ممکنه بعضی ها بگن همونجا هم حرامه، بعضی ها بگن حرام نیست. تو مکاسب خوندید دیگه، بیع العنب ممن یعمله خمرا، یا بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا. تو مکاسب بحث مفصلی داره دیگه، بعضی ها طرفدار این هستن که جایز نیست، بعضی ها میگن جایزه. در هر صورت روایات هم دو جوره، بعضی ها میگن لا بأسه، بعضی ها میگن نه حرامه. لذاست که این روایت که مورد استدلال محقق خویی واقع شده به خاطر این جهاتی که عرض کردیم قابل استدلال نیست که ما حتما بتونیم بهش فتوا بدیم. البته فرمایشی است، سند روایت هم درست قابل استدلال هست، ولی قابل جوابه. جوابش همین احتمال تقیه هست و عرض کنم بر این که این جهاتی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.